ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در شنبه شب ایران، اول هفته در ایران، دهم مهر ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم و تا یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی خواهم کرد، البته همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف این برنامه زنده رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی این شنبه شب رو. وحید پورستاد همکارم در استریس.
شکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. همزمان با ادامه حملات شدید جنگنده‌های روسیه و ارتش سوریه به نقاط شمالی شهر حلب، وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای دگرگون کننده نه تنها در محدوده سوریه بلکه در کل منطقه می شود. به دنبال شکست طرح آتش‌بس در سوریه، روابط میان آمریکا و روسیه متشنج شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود که واشنگتن در حال بررسی طرح‌های دیگری درباره بحران سوریه است. اما درباره بحران سوریه، جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده، اما مخالفان این گزارش ها را رد می کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان در اختیار مخالفان در شهر حلب خبر داده. این برای دومین بار از روز چهارشنبه است که این بیمارستان هدف حمله هوایی قرار می‌گیرد. معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمب‌گذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. روز چهارشنبه یه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند در بین راه همدان و کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت ممکن است در گذشته های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشته ایم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از تشکل‌های سیاسی روحانیون، با صدور بیانیه ضمن انتقاد شدید از برگزاری کنسرت در شهر قم، خواستار پاسخگویی وزیر فرهنگ و ارشاد اصلاحی در این باره شد. این گروه که به اصولگرایان نزدیک است در بیانیه خود برگزاری کنسرت در قم را غیر قابل پذیرش و حرکتی به دور از شأن شهر قم دانسته و گفته است تلاش برای خلاصه کردن فرهنگ و هنر در موسیقی لطمه بزرگ به فرهنگ و ارزش‌های دینی و اسلامی است. در این باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. سپاه پاسداران ایران روز شنبه پهپاد رزمی جدیدی به نام صاعقه را نمایش داد که به گفته فرماندهان نیروی هوافضای سپاه بر اساس مدل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی RQ-170 ساخته شده. برد دقیق این پهپاد جدید اعلام نشده، اما گفته شده که دور برد بوده و قادر به حمله 4 بمب هوشمند و نقطه زن است. ایران سال 1390 از ساقط کردن یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 خبر داد و پس از آن پهپادهایی ساخته شد از روی این مدل را نمایش داد. آزاده،
متشکرم. از تو وحید پورستاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه، مشکلات تازه جناح اصولگرا با انتخابات ریاست جمهوری ایران.
بحران خواهند داشت در انتخاب نامزد نظامی رأی نخواهد آورد. نامزدهایی که بخواهند شعارهای تند هم بدن و نوعی تنش با جهان داشته باشند اکثر محافظه‌کاران نخواهند تجربه.
اتحادیه اروپا، نهادهای حقوق بشری و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به حکم 16 سال زندان نرگس محمدی واکنش نشان دادند.
دادگستری جمهوری اسلامی اصولاً هیچ گونه توجهی به موازین حقوق بشر نداره.
و امام جمعه یزد در کنار امامان جمعه مشهد قوم ایستاد. برگزاری کنسرت در یزد هم ممنوع شد.
به نظر میاد که امامان جمعه سکوت آقای خامنه ای رو به این معنا تلقی کردند که تلویحاً آقای خامنه ای چندان ناراحت نیستند از اینکه امام جمعه ها در واقع کنسرت ها رو زیر سوال میبرن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. در پی تهدیدهای آمریکا به در پیش گرفتن گزینه‌های دیگه برای مقابله با بحران سوریه، مسکو به واشنگتن هشدار داده مداخله مستقیم نظامی در این بحران پیامدهای وخیمی برای کل خاورمیانه به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگه گزارش‌ها از اعزام نیروهای بیشتر روسی برای تقویت مواضع بشار اسد حکایت داره. از آنا رایسکایا بشنویم.
ماریه زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه شنبه اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا علیه ارتش سوریه منجر به تحولات هولناک ساختاری در کل خاورمیانه خواهد شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تیوی سنتر گفت تغییر نظام در سوریه خلای به وجود خواهد آورد که به سرعت توسط تروریست ها پر خواهد شد. جمع سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را به محافظت از گروه های اسلامگرای افراطی در سوریه متهم و تکرار کرد. واشنگتن برخلاف تعهداتش برای تمایز میان معارضان میان رو و تروریست ها نمی خواهد یا نمی تواند این گروه ها را از هم جدا کند. در واکنش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مسکو را متهم کرد که با ادامه حملاتش در سوریه نیروهای میان رو را به نزدیکی با گروه های افراطی سوق می دهد. الکساندر شومیلین رئیس مرکز پژوهشی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید ادامه مداخله نظامی روسیه در سوریه وضعیت دشوار را پیچیده‌تر می‌کند.
Россия вмешалась и конфликт пошел по совершенно другому сценарию. Погоня за всякими
مداخله روسیه وضعیت در سوریه دگرگون شد. احتمال سرنگونی اسد کم رنگ شده، اما برای تثبیت موقعیت وی روز به روز به نیروهای نظامی بیشتری نیاز است. اپوزیسیونی که نسبت به اصلاحات و تغییر نظام امیدوار بودند، چاره‌ای جز همبستگی با گروه‌های افراطی نمی‌بینند. به ویژه که جامعه بین‌الملل نشان داده در مقابله با حملات ارتش سوریه و حامیانش عاجز است. میتوان انتقادهای فراوانی متوجه سیاست اوباما در سوریه کرد، اما این پوتین است که مسئول افزایش مصائب مردم سوریه است.
در یک سالگی آغاز بمباران سوریه توسط نیروهای روس، گزارش‌ها از افزایش استعداد نظامی روسیه در سوریه حکایت دارد. جمعه روزنامه ایزویستیا به نقل از منابع آگاه نوشت که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در سوریه خواهد افزود. هفته‌نامه روسیه ولاست پیوسته روزنامه پرشمارگان کامرسانت نیز در جنبندی نتایج یک سال بمباران‌های سوریه توسط نیروهای روس نوشت هدف این عملیات نابودی حکومت اسلامی و فراهم شدن شرایط مذاکره بین اسد و مخالفانش بود. اما نه تنها این اهداف تحقق نیافته که سوریه بر سایه تقابل روسیه و آمریکا تبدیل شده و پایانی برای مداخله نظامی روسیه در سوریه دیده نمی شود. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت سقف زمانی مشخصی برای حضور نظامیان روس در سوریه وجود ندارد. این در حالی است که همان روز روزنامه نیویورک تایمز به انتشار یک فایل صوتی از اظهارات جان کری در نشستی با مخالفان سوری در حاشیه آخرین مجمع عمومی سازمان ملل افشا کرد. وزیر خارجه آمریکا از اینکه برای تقویت تلاش‌های دیپلماتیکش از تهدید نظامی استفاده نشده انتقاد کرده است. لیانیت مارتینینکو تحلیلگر سیاسی میگوید سیاست دولت اوباما در سوریه شکست خورده است.
озабоченности Соединенных Штатов происходящим в Сирии в целом в Алеппо в частности
نگرانی های کاخ سفید از وضعیت سوریه به ویژه حلب قابل درک است، اما غیر قابل درک است چرا هیچ گام ملموسی برای مقابله با این وضعیت برداشته نمی شود. از سال 2013 که اوباما با پوتین همراه شد و نسبت به نقض خطوط قرمزی که خود بر برای اسد تعیین کرده بود چشم بست، مشخص شده که ابزارهای در دست واشنگتن محدود به سیاست و دیپلماسی است، در حالی که مسکو از برخ کشیدن ابزار نظامی برای پیشبرد منافعش حراسی ندارد. اکنون روسیه با بمباران حلب جامعه بین الملل را به چالش می کشد، اما باز هم کسی حریفش نیست و آمریکا در پاسخ صرفاً از آمادگی برای تعلیق تماس‌های تلفنی لاوروف و کری خبر می‌دهد. تعجبی ندارد که این رویکرد حتی در کنگره جز خنده و تمسخر واکنشی نداشته. پوتین می‌داند دست کم تا باقی ماندن اوباما در کاخ سفید می‌تواند بلا مانع به عملیات خود در سوریه ادامه دهد.
ارتش سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی روسیه از هفته گذشته عملیات زمینی برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب آغاز کردند. این عملیات انتقادهای بین المللی گسترده را به دنبال داشت و کشورهای غربی نسبت به افزایش انزوای روسیه و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور هشدار دادند. مسکو می‌گوید این عملیات ادامه خواهد داشت. آن رئیسک، رادیو فردا.
ملت ایران، برای یک مرتبه با گوشی همراهتون تعداد 50-60 میلیون تلفن با کمال ادب از رهبر بخواهید نرگس محمدی را آزاد کند.
آقای خامنه ای، ملت ایران به خوبی می داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
حسن روحانی در دوره مبارزات انتخاباتیش به خاطر فریب افکار عمومی شعار میداد این حق مردم است که بتوانند رهبر، رئیس جمهور، دولت، مجلس، قوه قضاییه را مورد نقد و بررسی قرار دهند. ولی امروز میگوید رسانه‌هایی که عملکرد 4 ساله او را نقد مورد کارشناسی قرار میدهند حرام است. چه خوش است گر معک تجربه آید به میان تا سیهروی شود هر که در او غش باشد.
در آستانه هفته نیرو انتظامی هستیم. شهیدای ما 8 سال جنگیدن تا اینکه این آب و خاک امنیت داشته باشه، چیزی که متاسفانه الان در حال حاضر توی پاسگاه های ما داره علیه اون اقدام میشه. فساد تمام پاسگاه ها رو برداشته. کافیه که از یک سرباز وظیفه بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مجموعه‌ای که در فضای سیاسی ایران امروز به نام جناح اصولگرا معرفی شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده. کارنامه چهره‌های شاخص این جناح در شناخت و مواجهه با مسائل اجتماعی و اقتصادی و پیشینه آنها در اداره کشور مشخص است. در این حال در فضای اجتماعی فرهنگی فعلی هم مشکل بشه چهره‌ای از افراد وابسته یا متمایل به این جناح رو پیدا کرد که از مقبولیت عام برخوردار باشه. از دشواری‌های اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
با حذف محمود احمدی نژاد از دایره نامزدهای احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، جناح موسوم به اصولگرا باید در پی یافتن نامزدی باشد که هم از سابقه قابل اعتنا، متفاوت از آنچه دولت‌های نهم و دهم ارائه داد، برخوردار باشند و هم جذابیت‌هایی داشته باشد که وی را قابل عرضه به افکار عمومی کند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، عدم انسجام سیاسی و راهبردی در جناح اصولگرا را موضوعی شاخص می‌داند و در توصیف آن می‌گوید
جریان اصولگرا الان دچار نوعی انشقاق سیاسی و راهبردی شده، یعنی عده‌ای از آنها که جریان تندتری هستند مخالف برجامن و به نوعی نگاه تندی به جهان دارن، ولی به گمان من بخش مهمی از اونها طرفدار برجام هستن و خواهان نوعی معامله و تنش‌زدایی با جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی، و به هر حال کار اونها هم به لحاظ اقتصادی رونق خواهد داشت، چون اونها خیلی هاشون بدتر بخش‌های تجاری و صنعتی هستن. این یک مسئله است. یک مسئله هم رأی‌آوری نامزده، و مسئله مهمتر این که به هر حال مسئول بیت آقای خامنه‌ای هم باشه. آقای خامنه‌ای نامزدی رو میخواد که مطیع باشه و از طریقی هم نگاهی که اون به جهان داره رو داشته باشه. بر این اساس من فکر میکنم اونها بحران خواهند داشت در انتخاب نامزد. نامزد نظامی رأی نخواهد آورد. نامزدهایی که بخواهند شعارهای تند هم بدن و نوعی تنش با جهان داشته باشن، هرچند مورد توافق بیت هم باشه، ولی اکثر محافظه‌کاران اون رو نخواهند پذیرفت. بنابراین من فکر میکنم اونها همچنان اگر بخواهند با دولت روحانی رقابت بکنن که بخشیشون انگیزه چندانی هم ندارن، باید دنبال چهره‌های جدیدی بگردن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، وضعیت کنونی این جناح را حاصل نوعی سردرگمی هم می داند.
مشکلات جناح اصولگرا اصلی ترینش این هست که این دوره با دولت مستقر و رئیس جمهور مستقر میخواد رقابت بکنه. در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته که یک رئیس جمهور یک دوره ای باشه. از این منظر این جناح دچار ناامیدی است. مسئله دوم این هست که در طول دوران 8 ساله احمدی نژاد، اون لایه عاقل و ریش سفید اصولگرایان عملا به حاشیه رونده شدند. جایگزین اونها یک لایه بسیار تندرو، کم تجربه و بی علاقه به کارهای جمعی شد. این مسئله باعث شده که در غیاب نیروهای معتدل و عاقل اصولگرا و در میدانداری نیروهای بنیادگرا، پدیده ای به نام ائتلاف و یا همگرایی بسیار دور از ذهن باشه و یا خیلی مشکل باشه. و مسئله سوم این هستش که با تسلط بیشتر سپاه پاسداران، تشکیل کلونی های متعدد اقتصادی و منافع سرشاری که در طول 8 سال احمدی نژاد نصیب باندهای مختلف جناح اصولگرا شد، این جناح به قول آقای محمد رضا باهنر تکه تکه شده، یعنی هر کدام بخشی از منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور رو در دست گرفتن و حاضر نیستن این منافع رو با هم به اشتراک بگذارند.
به رغم این شرایط، امیر محبیان، نظریه پرداز اصولگرا، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بر این نکته تاکید می‌کند که اصولگرایان باید در معرفی نامزد برای انتخابات آتی هویت مستقل خود را حفظ کنند. با در نظر گرفتن آنچه آقای محبیان هویت مستقل اصولگرایی می‌خواند، چه کسانی بخت نامزدی این جناح را دارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در این باره اعتقاد دارد
8 ماه مونده به انتخابات، از نظر بافت نامزدها جناح اصولگرا به شدت سردرگم هست. 2 نامزد کلیدی این جناح، یعنی قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، ظرف حدود 10 روز از حوزه رقابت‌ها بیرون رفتند. با بیرون رفتن آقای سلیمانی و احمدی نژاد، لیستی از نامزدهای امتحان پس داده اصولگرا مقابل این جناح هست، از قبیل محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی و نهایتاً آقای حداد عادل، که همگی در انتخابات‌های قبلی امتحان خودشون رو پس داده بودند و در واقع اسب‌های بازنده هستند. اینجاست که گرایشی در بطن جناح اصولگرا در حال رشد پیدا کردن هست، و اون گرایش این هست که ما میتونیم یک پدیده جدید مثل سال 84 بسازیم. اغلب فعالان نزدیک به بیت آیت الله خامنه ای از پدیده سازی در انتخابات سال آینده حرف میزنند. در بین کسانی که بالقوه میتونند این پتانسیل رو داشته باشند، 3 نامزد، یعنی آقای فتاح، آقای زرقامی و آقای نکزاد، ظاهرا در رأس توجه اصولگرایان قرار دارند. اما نوع اختلافات احزاب و نوع آرایش سیاسی اصولگرایان، مخصوصا سرخوردگی جناح آقای احمد نژاد بعد از نهی آیت الله خامنه ای، حتی ائتلاف بر سر اونها رو هم دچار یک مشکل اساسی میکنه.
امیر محبیان، نظریه پرداز جناح اصولگرا، در گفتگو با ایستا میگوید که در شرایط فعلی بخت محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، برای نامزدی این جناح بالاست. رضا علیجانی در مورد این نامزد احتمالی معتقد است
آقای قالیباف نسبت به آقای روحانی در برای اصولگرایان مزیتش این هست که به لحاظ سیاسی مطیع بیت هست. الان در جریان تندرو و در درون بیت تحلیلی وجود داره که دولت آقای روحانی یا متمایلین و حامیانشون مثل آقای هاشمی یا خاتمی و امثالهم اینها غربگرا هستن. اصلا تعبیر متحد شدن در برابر دولت غربگرای روحانی وارد ادبیات اصولگرایان تندرو شد. بنابراین باید کسی باشه که هم توانایی اقتصادی داشته باشه، مدیریتی نسبتا داشته باشه و هم در سیاست خارجی و مسائل فرهنگی داخلی مطیع بیت باشه. از این نظر شاید آقای قالیباف مزیت‌هایی داشته باشه، اما مشکل آقای قالیباف این هست که به هر حال یک بار وارد شده و سوخته، قبلا شکست خورده، پرونده املاک شهرداری و فسادی که در شهرداری هم هست یه نقطه ضعف مهمی است که میتواند بزرگترین اهرم کاندیدای رقیب آقای روحانی که باید اون مشکلات اقتصادی و از جمله فساد اقتصادی انگوش بگذاره رو از دست افرادی شبیه آقای قالیباف خارج خواهد کرد.
صرف نظر از اینکه جناح اصولگرا چه کسی را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد می کند، شاید این گروه با توجه به کارنامه خود در امور اجرایی و برنامه ریزی و نیز مقبولیت اجتماعی در بین گروه های مرجع، آنچه بیش از همه چیز بدان نیاز دارد باز تعریف اهداف و ارائه معنای سیاسی حضور خود در صحنه قدرت باشد.
در گزارش مرتاد میردامادی از دشواری ها و سختی های جناح اصولگرا شنیدید در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران. بعد از تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی فعال حقوق مدنی و شهروندی، واکنش ها به این حکم همچنان ادامه داره. نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن این حکم خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
واکنش ها به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر همچنان ادامه دارد. پس از محکوم کردن رأی دادگاه تجدید نظر توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 9 مهر ماه از تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر عمیقا ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به دلایل انسانی نرگس محمدی را آزاد کند. به گزارش رویترز، مارک تونر که در کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت هیچ کس نباید به خاطر اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز زندانی شود. ساعتی پیش از آن هم اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را رعایت کند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید هم بازداشت و هم حکم صادره درباره خانم نرگس محمدی مصداق بازداشت‌های خودسرانه تعریف شده از سوی سازمان ملل است.
وقتی نخستین حکم خانم نرگس محمدی صادر شد، حتی پیش از صدور حکم، ما با رضایت خانواده، یعنی همسر خانم محمدی، به گروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل، شکایت کردیم و بعد از رسیدگی که این گروه کرد، بازداشت خانم نرگس محمدی رو از مصادیق بازداشت خودسرانه شناخت و این حکمی است که از طرف نهاد سازمان ملل درباره چگونگی این بازداشت و دلایل این بازداشت صادر شده. بنابراین در مرحله تجدید نظر هم اگر دادگستری جمهوری اسلامی، یعنی دادگاه انقلاب، به نظر نهاد حقوق بشر سازمان ملل توجه نکرده و نه فقط حکم مرحله نخستین رو فسخ نکرده که این حکم رو تایید کرده، نشون میده که دادگستری جمهوری اسلامی با موازین حقوق بشر، با اصول حاکم بر آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایران اصلا کاری نداره و دادگستری جمهوری اسلامی اصولا هیچ گونه توجهی به موازین حقوق بشر نداره.
به باور آقای لایجی، این رأی در حقیقت هر گونه حق شهروندان برای مطرح کردن هر خواست را ممنوع می‌کند و مبنای آن هیچ جنبه قضایی و حقوقی ندارد.
مسئله این استش که آیا در جمهوری اسلامی یک مدافع حقوق بشر، یک وکیل دادگستری می توانند مثلا اعلامیه صادر کنند و خواستار لغو گام به گام مجازات اعدام بشن؟ یکی از اتهام‌های و یکی از جرائمی است که به خانم نرگس محمدی منتسب کردن. یعنی آیا مردم ایران اجازه دارند که یک کارزار را بندازند برای لغو گام به گام اعدام؟ و اگر این کار رو کردن، آره این
این کار بر ضد امنیت جمهوری اسلامی است، این اقدامی است بر ضد مصالح کشور ایران. وقتی شما در مقابل یک همچین واقعا تفسیری یا یک همچین اتهام زنی نسبت به تمام کسانی که درباره حقوق و آزادی ها میخوان در ایران صحبت کنن هستید، بنابراین دیگه نمیشه اسم این گذاشت دادگستری، اسم این گذاشت دادگاه.
از تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس و همسر نرگس محمدی، پرسیدم این چنین رأی سنگینی چه پیامی با خود دارد و به جامعه چه هشداری میدهد؟ تقی رحمانی:
این رأی امنیتی سیاسی مهمترین پیامش اینه که کار تشکیلاتی که حضور مدنی شهروندی ما تحمل نمی‌کنیم. شما نگاه کنید نرگس محمدی صرفا یک فرد منفرد حقوق بشری فعال نیستش، معمولا اسمش با یه سری نهادها همراهه. این ویژگی معمولا حکومت به خود بخش امنیتیش به طور کلی قبول نمی‌کنه کارهای تشکیلاتی به کارهای جمع شدن. حتی این لگام یه تشکل نیست، یک کمپینه و نرگس تا مؤسسش هم نبود، ولی چون عضو این کمپین شده و فعالیت کرده تحمل نمیشه. نام نرگس در کنار شورای ملی صلح هست، در کنار کمیته انتخابات آزاد سالم و منصفانه هست، در کانون شهروندی زنان هست، در تشکل زنان نواندیش مسلمان هست. این همه تشکل هست. در حقیقت این حکم مرعوب کردن کارهای جمعی مدنی هم هست و اگر کسی اینجوری فعالیت کنه به این شکل مثلا باهش برخورد خواهد شد. حکم شأن حقوقی نداره، یعنی قاضی منتها علیه حکم داده، حالا قانون میگه با 10 سال اجرا بشه یه بحث دیگه است، ولی قاضی 16 سال زندان داده و بازم این تایید شده، نشان میده اراده پشت قضیه بوده و خیلی عجولانه این حکم تایید شده. مثلا که حقوقی نیست، حکم امنیتی سیاسی که متناسب با شرایط امنیتی سیاسی هم اجرا میشه. این حکم این پیامم داره که حتی کار مدنی که بخواهد قوانین به حقوق بشر نزدیک کنه. ببین نرگس یک برانداز سیاسی نبوده، یک برانداز نظامی هم نبوده، یه فعال حقوق بشره. یه فعال حقوق بشر به نوع حکومت کار نداره، اینکه حکومت چگونه حکومت میکند کار داره.
در این میان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بعد از ظهر روز شنبه اقدام اتحادیه اروپا را امری مداخله جویانه خواند و گفت موضوع حقوق بشر و ارتقای آن با صدور بیانیه‌های سیاسی تحقق نخواهد یافت. سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی، با انتشار بیانیه‌هایی تایید حکم زندان نرگس محمدی را قاطعانه محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تأسیس و عضویت در جمعیت لگام، گروهی که برای لغو گام به گام مجازات اعدام فعالیت می‌کند، به 10 سال حبس و برای اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، مجموعاً به 6 سال دیگر حبس محکوم کرد.
اتحادیه اروپا، نهادهای حقوق بشری بین المللی و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به حکم 16 سال زندان نرگس محمدی واکنش نشان دادند. جواد کوروشی گزارش می‌داد و شما در همین زمینه بیشتر می‌تونید امشب هم در برنامه دریچه بشنوید.
تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات.
بازداشت 14 شهروند بهائی در شیراز به اتهامی نامعلوم.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهائی بازداشت شدن.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این برنامه رو میشنوید تا حدود نیم ساعت آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما بشنویم از موج تازه صدای مخالفان برگزاری کنسرت که از سوی امامان جمعه و چهره‌های روحانی بلند شده. این بار امام جمعه یزد در کنار چهره‌های روحانی شهرهای مشهد و قم قرار گرفته و گفته برگزاری کنسرت در استان یزد هم ممنوعه. جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم بیانیه‌ای صادر کرده که چرا مدیران فرهنگی این شهر چند وقت پیش اجازه برگزاری کنسرتی رو دادن که به تعبیر آنها حواشی موهن و شرم‌آوری داشته. از وحید پوراستاد بشنویم.
بعد از هشدارهای تند امام جمعه مشهد درباره اینکه اجازه نمی‌دهد کنسرتی در این شهر برگزار شود، حالا محمد رضا ناصری امام جمعه یزد هم با هشدار به مسئولین این استان می‌گوید با کسانی که برای برگزاری کنسرت‌ها در یزد تلاش می‌کنند اگر جلوی این کارها را نگیرند برخورد می‌کنیم. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که در لندن ساکن است میگوید برای برخی از امامان جمعه سکوت رهبر ایران نشانه‌ای برای ممانعت در برگزاری کنسرت هاست.
بعد از عقب نشینی دولت و وزارت ارشاد در مورد ماجرای مشهد انتظار میرفت که این منطق در شهرهای دیگه هم دنبال بشه، برای اینکه اکثر امام جمعه ها یا حداقل تعداد زیادی از اونها شهر خودشون رو شهر مذهبی میدونن، همونطور که در قم و یزد شاهد این مسئله بودیم. ولی به نظر من دو نکته در این مسئله موثره. یکی اینکه به نظر میاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طور متمرکز این مسئله رو داره دنبال میکنه. در قم و کرمانشاه در واقع اعتراض به کنسرت ها بعد از دیدار با رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر بود. و یک نکته دیگه این هست که به نظر میاد که امامان جمعه سکوت آقای خامنه ای رو به این معنا تلقی کردند که تلویحا آقای خامنه ای و یا در سطوحی در رده رهبری در ایران چندان ناراحت نیستند از اینکه امام جمعه ها در واقع کنسرت ها رو زیر سوال میبرن و احساس میکنن که نوعی حمایت از بالاترین رده کشور از این سیاست وجود داره.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه از اخطار جامعه مدرسین حوزه علمیه به مسئولان درباره برگزاری کنسرت در قم خبر داده است و خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع این شهر هم از برگزاری کنسرت در قم به شدت انتقاد کرده است. همانند آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از دیگر مراجع تقلید قم نیز که در هفته‌های گذشته خواستار برخورد جدی با مسئولان برگزاری کنسرت در این شهر شده بود. چندی قبل نیز حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود شهر قم و مشهد تناسبی برای اجرای کنسرت ندارند.
ببینید، در جاهایی مثل قم و مشهد همونطور که ما پذیرفتیم که موسیقی در رادیو قرآن جالب نیست باشه، تناسبی نداره با قرآن، احترام ثقلین ایجاب میکند که در این دو شهری که این دو کریم اهل بیت هستند تناسب نداره در این شهرها هم موسیقی نواخته بشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران اوایل شهریور ماه امسال با انتقاد از حاشیه‌هایی که برای برگزاری کنسرت‌ها به وجود آمده گفت هیچ وزیری نباید در برابر فشارها کوتاه بیاید و عقب نشینی کند.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه.
اما مقاومت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در قبال ممانعت از برگزاری برخی کنسرت ها هنوز نه تنها نتیجه نداده، بلکه ابعاد آن به دیگر شهرهای ایران هم رسیده است. در اوایل مهر ماه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال بختیاری در پی اعتراض نماینده آیت الله خامنه ای به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان لغو شد. در هفته‌های گذشته فرماندهی سپاه کرمانشاه هم با هشدار نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مدعی شد که اغلب افراد جامعه از برگزاری کنسرت ناراضی هستند، زیرا به تعبیر او این کنسرت‌ها ولنگاری فرهنگی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا ادامه هشدار امامان جمعه در سایر شهرهای ایران را در سه غفلت دولت حسن روحانی می‌داند.
غفلت اول این که فرعی تصور کردن مسائل فرهنگی و سیاست‌های داخلی و در مقابلش تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای و مسائل اقتصادی موجب ایجاد حاشیه امن برای دولت نشده و فشارها در اون زمینه همچنان ادامه داره. غفلت دوم این که مخالفان دولت از زمینه‌ها و حوزه‌های قدرت‌نمایی خودشون مثل مسائل فرهنگی و هنری دارن کمال استفاده رو می‌برن و دولت خب از به این موضوع توجه کافی نداشته. و مسئله سوم این که مخالفت با مشهد به عنوان شهر مذهبی تصور این بود که به اونجا محدود میشه، اما دومینوی ممانعت‌ها داره به سراسر کشور بست پیدا می‌کنه. وزارت ارشاد دولت آقای روحانی از این نکته غافل بود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اواخر شهریور ماه امسال گفته بود فقط در شهر مشهد به خاطر حرمت و احترام وجود مرقد امام هشتم شیعیان به نوعی کوتاه آمدیم، ولی در سایر شهرهای کشور برنامه موسیقی وجود دارد.
گزارش وحید پروستاد رو شنیدید در مورد ادامه مخالفت ها با برگزاری کنسرت موسیقی. این بار امام جمعه یزد در کنار امامان جمعه مشهد و قم گفته که در یزد کنسرت برگزار نخواهد شد. اما در ادامه بریم سراغ برنامه هفتگی، در واقع میزگرد هفتگی رادیو فردا در دیدگاه ها. بشنویم از آینده ریاست جمهوری در ایران در غیاب محمود احمدی نژاد و همراه بشیم با امیر مصدق کاتوزیان. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از نقل قول‌ها و اما و اگرها درباره مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای با نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران، بالاخره هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت برای جلوگیری از دو قطبی شدن فضای جامعه، پیش از 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده است که از نامزد شدن در انتخابات اردیبهشت ماه بپرهیزد. سپس از آقای احمدی نژاد هم نقل شد که در همان ملاقات حضوری شهریور ماه توصیه آقای خامنه ای را پذیرفته است. با نامزد نشدن آقای احمدی نژاد که به باور برخی صاحب نظران رأی‌آورترین گزینه طیف اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی بود، انتخابات چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش اصلی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها: مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد در واشنگتن، مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استکهلم. آقای واحدی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته گفت دلیل توصیه‌اش به پرهیز محمود احمدی نژاد از اعلام نامزدی در انتخابات جلوگیری از دو قطبی شدن فضای سیاسی بوده. تحلیل شما از پیش زمین‌هایی که رهبر رو به دادن چنین پیشنهادی رسونده چیه؟
من تصور میکنم دلیلش دقیقا همون چیزی که آقای خامنه‌ای ظاهرا باش مخالفت کرد و اون دو قطبی شدن جامعه است. آقای خامنه‌ای خودش الگوی دو قطبی کردن جامعه بوده در بسیار از انتخابات ها. در انتخابات سال 76 جوری وارد میدان شد که فضا کاملا دو قطبی شد و رأی آقای خاتمی بخش عمدهش مدیون همون دو قطبیه که آقای خامنه‌ای ایجاد کرد. در آخرین نمونه هم در انتخابات اسفند 94 با معرفی لیست انگلیسی توسط آقای خامنه‌ای طبیعتاً دو قطبی در جامعه ایجاد شد، برای اینکه مردم به قطب مشخص این دو قطبی که آقای خامنه‌ای بود رأی منفی بدن رفتن رأی دادن. در مورد احمدی نژاد به نظرم آقای خامنه‌ای و دوستانشون یک نگرانی داشتن و اون که احمدی نژاد این بار اگر بیاد مهم نیست چه مقدار رأی بیاره، هر مقدار رأی بیاره رأی خودشه نه رأی اصولگرایان، و بعد هم ناچیز یک دو قطبی که باید عده زیادی اگر به احمدی نژاد رأی بدن با تصور اینکه این جلوی رهبر ایستاده در اواخر دوره ریاست جمهوریش، بعد هم حرکت‌های انجام داده و یا تهدیدهایی کرده که نشون دهنده مخالفتش با رهبریه، این رأی میتونست الگوی یک دو قطبی دوباره باشه که یک طرفش با آقای خامنه‌ای. من فکر می‌کنم بیشترین دلش این بود که اصلا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد را بیفته در شهرها و کم کم طرفدارانش جمع بشن و بعضی بحثا مطرح کنه، قطعاً بحثایی هم مطرح می‌کرد که این دو قطب رو تقویت می‌کرد و به همین جهت آقای خامنه‌ای مخالفت کرد. من معتقد نیستم که ایشون به طور کلی با دو قطبی مخالف باشه، با دو قطبی که نتیجه‌اش رأی مردم به یک قطب مقابل قطب آقای خامنه‌ای باشه ایشون مخالف وحشت دارد. به نظرم دلیل عمدهش این بوده.
بسیار خب آقای واحدی، آقای کاظمیان شما چی فکر می‌کنین؟ پیش زمینه‌های همچین تصمیم گیری چی بوده؟
من فهم کنم به نوعی تلاش کرد که پیشگیری کنه از وقوع بحران و پیشگیری رو بهتر از درمان ارزیابی کرد آقای خامنه‌ای. یک ارزیابی داشت از احمدی نژاد که به هر حال ایشون ماجراجو خودکامگی داره، سرکشی داره و با توجه به تجربه اون قهر 11 روزه در فروردین 1390 طبیعتاً ورود احمدی نژاد و احتمالاً مثلا رئیس جمهور شدن اون خوشایند شخص اول نظام نبود و نیست. علاوه بر این خب این مسئله دو قطبی که آقای واحدی هم اشاره کردن مسئله خیلی مهمیه. به نوعی نامزدی احمدی نژاد میتونست دو قطبی سازی کنه جامعه رو، که یک طرفش کسی میستاد که سبزها رو خس و خاشاک توصیف کرده بود، از دل یک کودتای انتخاباتی سر برآورده بود، و سوی دیگرش خب میلیون ها شهروندی که معترض بودن به نتایج اون انتخابات معروف 88، و البته آقای خامنه‌ای خودش در کنار احمدی نژاد ایستاده بود در اون انتخابات. البته علاوه بر این خب نامزدی احمدی نژاد پرسش‌های جدی و خیلی مهمی رو مطرح می‌کرد در رابطه با پرونده فسادهای مالی، اختلاس‌ها که دست دولت روحانی در حال حاضر پر هست از اون داده‌ها، و این داده‌ها میتونه به اشکال مختلف دامن افراد حقیقی و حقوقی متعددی رو بگیره. و در مجموع من گمان می‌کنم نامزدی احمدی نژاد خیلی میتونه پرهزینه باشه برای ساختار سیاسی قدرت، به ویژه هسته اصلی اون. هرچند که من این رو تاکید کنم به نوعی تضییع حقوق اساسی آقای احمدی نژاد و حامیان اجتماعی ایشون هم بوده این اظهار نظر و مداخله رهبر جمهوری اسلامی.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاج قاسمی نظر شما چیه در این باره؟
من فکر میکنم که اجتناب از دو قطبی شدن جامعه که در یک طرف اون احمدی نژاد مسئله ساز و مشکل ساز برای نظام و برای جامعه ایران می بود، مهمترین عاملی بود که باعث شد رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد موضوع بشه و در آغاز مبارزه انتخاباتی احمدی نژاد رو از صحنه کنار بزنه. چون من فکر میکنم با نگاهمون به رهبر جمهوری اسلامی قدری تغییر پیدا بکنه. برای رهبر جمهوری اسلامی حفظ نظام، ثبات و آرامش جامعه به نظر میرسه مهمترین هدف باشه، و در طی سالهای اخیر این رو به دست آورده رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین ما اگر نگاه بکنیم به اردوگاه اصولگرایان بعد از آقای ناطق نوری که 20 سال پیش این جناح رو نمایندگی کرد در یک مبارزه انتخاباتی، اصولگرایی به اصطلاح قابل پذیرش به جریان اصولگرایی رو نداشتیم تا الان. احمدی نژاد در واقع میشه گفتش که یک یاغی بود که خودش رو بر طیف اصولگرایان مسلط کرد و به اونها طعم پیروزی رو نشون داد و اونها بیانه را نامزد خودشون رها کردن به او چسبیدن، و این اشتباه رو اونها تکرار نخواهند کرد، چون پیروزی احمدی نژاد پیروزی اصولگرایان نخواهد بود و این اصولگرایان درس گرفتن و مطمئن شدن که او برای خودش و برای طیف خودش که طیف رادیکال در به اصطلاح اردوگاه اصولگرایی هست تلاش میکنه، هر شنوی از کسی نداره، با کسی پیمان نمی‌بنده، و طبعا چنین رئیس جمهوری اگر ایشون میومد و پیروزم میشد یا حتی نامزد میشد به درد جریان اصولگرایی نمیخوره. اصولگرایان اتفاقا دستشون الان بازتر هست، میتونن از موضع مستقل خودشون بر پایه اون اصولگرایی سنتی که دارن حرکت بکنن با دولت روحانی وارد چانه زنی بشن و بهای اشتباهات یا تندروی ها یا مسائلی که کسی مثل احمدی نژاد بر اونها به اصطلاح تحمیل میکرد رو دیگه لازم نباشه پرداخت بکنن. یک عقلانیتی در رد احمدی نژاد در یک مبارزه خوباتی.
ممنون آقای حاجی قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای واحدی، حالا در غیاب محمود احمدی نژاد انتخابات آینده چه شکلی میتونه پیدا بکنه؟ امکان دو قطبی شدن که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه میخواد از بروزش جلوگیری کنه منتفیه، یا اینکه ممکنه که یه نوع دو قطبی دیگه شکل بگیره؟
من در یه 30 ثانیه یک توضیح در مورد صحبت های حاج قاسمی و به خصوص های حاج قاسمی و آقای کاظمی بدم. ببینید اینکه احمدی نژاد وابسته به بخش طیف رادیکال اصولگرایان، من کاملا باش مخالفم. چون مواضع دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد و مواضع 3 سال اخیرش رو مقایسه کنید با مواضع کسانی که امروز با حمایت رهبر بر تریبون ها بر نهادها مسلطن، مواضع آقای علم الهدا و آقای جنتی رو در مورد مسائل اجتماعی فرهنگی ببینید، مواضع سعید جلیل رو در مورد جنگ و برجام ببینید، مواضع 99% اصولگران رو در مقابل برجام ببینید، ببینید اینها رادیکال تره یا مواضع احمدی نژاد. به نظر من دغدغه آقای خامنه ای و دوستانش تسلط افراطی ها نیست. آقای خامنه ای تلویحا از حمله به سفارت عربستان حمایت کرد، درسته مخالفت ظاهری کرد، ولی گفت نیروهای انقلابی رو سرکوب نکنید. من اصلا معتقد نیستم دغدغه آیون تسلط طیف افراطی باشه، دغدغه‌شون چیز دیگه است. اما اینکه در غیاب احمدی نژاد چه اتفاقی میفته، من معتقدم که دو تا مسئله هست. یکی این که از نظر من ضرر کردن اصولگرایان به معنای که احمدی نژاد که قطعا کاندیدای اصولگرایان نمیشد، احمدی نژاد میتونست بیاد نقش تخریبگر رو علیه اصلاح طلبان ایفا کنه. هیچ کس مثل احمدی نژاد نمیتونه کارهای پوپولیستی بکنه، چه برای تخریب چه برای جذب. به نظر من از این جهت اصولگرایان ضرر کردن. هیچ کس نمیتونه با زبان احمدی نژاد بیاد تخریب کنه و تخریباش به دل بعد از اون بنشینه. از این جهت ضرر کردن. از جهت دیگه میشه گفتش که حرفایی که ظاهرا آقایون زدن، آقای میرتاجالدینی گفته، آقای رئوفیان گفته و دوستان دیگه از جناح اصولگرا گفتن، این باعث میشه که حداقل یک نفر از کسانی که میتونست بخشی از آراء مخالفین اصلاحات رو جذب کنه رو کم کنه، ببره به سبد کاندیدای اصلی یا کاندیداهای اصولگران ببره. از این جهت به نظر من به نفع اصولگران خواهد شد، اما اینکه برآیند این نفع و ضرر چقدر به نفع اصولگران خواهد در نهایت الان زود قضاوت کنه. بعد ما بریم جلوتر ببینیم که اونها با چه کاندیدایی وارد میدون میشن، موقع میشه گفتش که با اون کاندیدا حضور احمدی نژاد به نفعشون بود یا حذف احمدی نژاد.
ممنون آقای واحدی. آقای کاظمیان، اولا آقای واحدی میگن که نه اصولگرایان نه رهبر نمیخواستن که رادیکالیسم رو حذف بکنن، بلکه میخواستن که جلوی این نوع از دو قطبی شدن رو بگیرن. در ضمن سوالی که کردم که بخش آخر جواب ایشون بود این بود که حالا در غیاب محمود احمدی نژاد وارد چه نوع رقابت انتخاباتی خواهیم شد در اردیبهشت ماه؟
ببینیم، من گمان میکنم که به هر حال لایه‌های اصولگرایی رو مجبوریم اصلا تفکیک کنیم و خب یک تفاوت‌های محسوسی هم وجود داره، ولی به نظر میرسه که بخش‌های مهمی از اصولگرایان بیش از پیش دارن خودشون رو تنظیم میکنن با منویات کانون مرکزی قدرت، اونجایی که شخص رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه به طور مشخص تعریفش میکنن. از این زاویه طبیعتاً اینا سعی میکنن با حوزه ها یا افراد یا جناهایی که به نوعی سرکشی میکنن یا پروژه مستقل خودشون رو دارن مثل باند احمدی نژاد مشایی طبیعتاً فاصله بگیرن. و این رو هم من به تاکید اضافه کنم که به نظر میرسه تجربه مدیریتی طولانی مدت آقای خامنه ای ایشون رو به اونجا رسونده که یک رئیس جمهور برای یک دوره نمیتونه پروژه های خودش رو پیش ببره و تغییر مدیریت عالی در قوه مجریه میتونه یک انرژی و وقت زیادی رو از مجموعه دستگاه بوروکراسی و قوه مجریه بگیره که خب این مابعضا و هزینه فایدهش چندان قابل توجیه نیست. به خاطر این به نظر میرسه که چهرهای دیگری رو حالا از اردوگاه اصولگرایان معرفی کنن که این چهرها چندان گمنام نیستن، از آقای قالیباف گرفته سعید جلیلی، ولایتی، حداد عادل، حتی با هنر یا زرقامی که اسمینا مطرح میشه. یک اسمهای تکراری وجود داشته که در دورهای پیشین هم شرکت کردن اینها، از جمله مثلا حتی آقای احمد توکلی، منوچهر متکی، ولی من گمان نمی کنم هیچ کدام از اینها بتونن بسیج کنن لایه های اجتماعی حتی منتقد دولت بماند، حامیان حکومت رو در برابر روحانی. یک گزینه وجود داره به نظر میرسه، اونم آقای پرویز فتاح هستش که رئیس کمیته امداد امام خمینی است در حال حاضر، وزیر نیرو بود در دولت احمدی نژاد، روابط خوبی داره فتاح هم با سپاه هم با شخص آقای خامنه ای، هم به هر حال مناسبات گسترده ای رو برقرار کرده از طریق کمیته امداد. بماند که به عنوان یک تکنوکرات، به عنوان یک آدم متخصص هم طبیعتاً تقریبا یک چهره خوبی داره در طبقه متوسطی که دغدغه‌های سیاسی ندارن. البته این بخش آقای فتاح یا گزینه مشابه ایشون اون وقت میتونه با بهره گیری از مجموع نارضایتی کشیافته در دوران پسابرجام و با طرح یک دیدگاه‌های تقریبا مورد توجه هم هسته اصلی قدرت هم لایه‌های اجتماعی نابرخوردار منجر به ریزش بخش مهمی از آرای آقای روحانی بشه و تقریبا یک انتخابات دو قطبی البته تخفیف یافته رو شکل بده که البته در نهایت شاید باز دوباره آقای روحانی برنده اون انتخابات بشه. فراموش نکنیم در سال 92 هم آقای روحانی اگر آمار رسمی رو قبول کنیم با یک اختلاف حدود 300 هزار تا رأی جمهور شد، یعنی یک رأی جمهوری که نتونه خیلی در برابر آقای خامنه‌ای اعلام کنه که من مستظهرم به حمایت مثلا 20-25 میلیون رأی. و البته از طرف دیگه هم به نظر نمیرسه که تمام اون کسانی که در انتخابات 92 رفتن پشت آقای روحانی همچنان این انگیزه رو داشته باشن، به خصوص که احمدی نژاد نباشه در این انتخابات که دوباره بیان پشت روحانی بایستن. به خاطر من فکر می‌کنم در اردوگاه اصولگرایان فعلا با حذف احمدی نژاد چهره چندان جذابی وجود نداره، مگر آقای فتاح که اون میتونه با استفاده از شبکه سپاه و شبکه بسیج و شبکه کمیته امداد خب یک آرای خیلی قابل توجه رو احتمالاً به طرف خودش جلب کنه. تا حالا هم ایشون تاکید نکرده به صراحت که نامزد نخواهد شد.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاجی قاسمی، انتقاد آقای واحدی عمدتاً متوجه نظر شما بود. ایشون میگن که رهبر و اصولگرایانی مثل امام جمعه مشهد خودشون هم به درجاتی مواضع افراطی دارن، بنابراین به نظر آقای واحدی برخلاف تحلیل شما هدف حذف افراطگرایی و رادیکالیسم نبوده، حذف شخص محمود احمدی نژاد بوده. اول به این نظر ایشون واکنش نشون بدین تا بعد بپردازیم به این که چه شکلی پیدا خواهد کرد انتخابات اردیبهشت ماه.
جایگاه محمود احمدی نژاد در پهنه سیاسی ایران، نقشی که ایشون به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری خودش ایفا کرد که موضع بسیار مستقلی در مقابل نظام، در مقابل رهبری ایفا کرد، که این جذابیت‌های رو البته برای برخی در پیداش بدون اینکه توجهی به این داشته باشن که پیامدهای بسیار منفی این برای جامعه ایران و روند توسعه و پیشرفتش و معایب و مضرات بسیار زیادی به دنبال داشت، این قابل مقایسه با حضور و اظهار نظرهای امثال علم الهدا یا آقای جنتی اینا نداره، چون اینا نفوذ و پایگاه اجتماعی ندارن. ولی احمدی نژاد تونسته بود خارج از اون طیف به هر حال رادیکال، طیف افراطی، حالا هر اسمی که آقای واحدی بذارن من میپذیرم، افراطی میتونیم انتخاب بکنیم. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که احمدی نژاد با این که خودش از به اصطلاح صحنه کنار گذاشته شده، اما طیف افراطی که به هر حال حول و حوش ایشون شکل گرفتن از صحنه کنار نخواهند رفت. من فکر نمی‌کنم اینا کنار برن، تلاش خودشون خواهند کرد که تا انتخابات نقش اپوزیسیون را در برابر با محوریت اتفاقا خود آقای احمدی نژاد و یاران نزدیکش ایفا بکنند. بنابراین طی ماهیاتی باید ببینیم که این طیف آیا موفق خواهد شد چهره ای رو معرفی بکنه که بتونه اون گفتمان یا اون بیانی که احمدی نژاد داشت، آقای بادی درست میفرمان که ایشون خیلی موفق میتونست عمل بکنه تو این عرصه، اینو ارائه بکنن یا نه. ولی این طیف هست. طیف دیگه میشه گفتش که اصولگرایان معتدل هستند که مانند ناطق نوری و آقای لاریجانی و حتی روحانی سرشناس قم، این طیف که به هر حال طیف بسیار مهمی در میان اصولگرایان هست، به نظر من حالا اصولگرایان پیشرو جای خود دارن مانند آقای مطهری، اینها به دولت روحانی تا به امروز نظر مثبتی داشتن، سود نظام و خودشون رو در نزدیکی با دولت دیدند و خواهند دید تا روز انتخابات اگر اتفاق خاصی نیفته. امکان دارد که نامزد رو معرفی بکنن، مثلا با اصولگرایان سنتی به محوریت آقای باهنر کنار بیان و تلاش بکنن که مستقل عمل بکنن، بتونن مواضع اصولگرای سنتی رو مشخص‌تر و سریع‌تر در عرصه سیاسی مطرح کنن، چون در دوران احمدی نژاد اینا این فرصت رو پیدا نکردن. منتها امکان داره که با دولت روحانی هم به توافق برسن و نقش خیلی فعالی در انتخابات ریاست جمهوری ایفا نکنن. اما اتفاقی که امکان داره بیفته اگر این سناریو انجام بشه اینه که در طیف اصولگرایان اعتدالیون، اصولگرایان معتدل، یعنی این طیف بسیار گسترده، امکان داره یک شکاف به نظر من سازنده حتی ایجاد بشه. اگر این طیف نگرانی از تهدید افراطی احمدی نژاد نداشته باشه، امکان داره که در عرصه برنامه‌ای و چشمانداز وارد بشن و یه مقداری ما بحث سیاسی در ایران داشته باشیم در مورد روند پیشرفت، مسئله اقتصادی، حل مسائل اقتصادی، توسعه و مواردی که بهش پرداخته نشده. این امکان وجود خواهد داشت که اصلاح طلبان وارد صحنه بشن و بحث سیاسی خود انجام بدن، چیزی که سکوت به اصطلاح مستقل بوده و ازش غافل بودند.
بسیار خوب آقای حاجی قاسمی. حالا آقای واحدی، به نظر شما در غیاب محمود احمدی نژاد 12 دور انتخابات ریاست جمهوری رقابتی خواهد بود یا سوری؟
من گمان میکنم که سناریویی که از قبل از سال 92 شروع شده و ادامه داره، که حذف کامل اصلاح طلبی با مفهوم، نه اصلاح طلبی سوری، نه اصلاح طلبی آقای عارف که تنها کسی که اومد رسما و خیلی علنی از موضع آقای خامنه‌ای برای حذف احمدی نژاد دفاع کرد، این الگو فقط باقی بمونه. اون اصلاح طلبی اصیل به نظر من آقای خامنه‌ای دنبال حذف بشه و جایگزینی گفتمان آقای روحانی، یعنی در واقع رقابت بشه بین روحانی و اصولگرایان، و این بزرگترین برد برای آقای خامنه‌ای، یعنی حذف گفتمان واقعی اصلاح طلبی، اگرچه اون هم براش ایرادهایی وجود داشت. اما آقای خامنه‌ای در این روند حرکت کرد و موفق هم شد. انتخابات سال 92، انتخابات اسفند 94 برای مجلس و خبرگان و این انتخابات که ما در پیش رو داریم، به نظر من برای آقای خامنه‌ای مهمترینش اینه که اصلاح طلبی اصیل به طور کامل حذف بشه، مردم دلشون خوش باشه که بره شهری رأی دادن که مثلا یزدی رأی نگیره، به روحانی رأی دادن که احمدی نژاد یا فتاح یا زرقامی رأی نگیره. جایگزینی گفتمان آقای روحانی که قطعا نزدیکیش به گفتمان آقای خامنه‌ای و اصولگرایی خیلی بیشتر تا گفتمان اصلاح طلبی، این جایگزینی به نظر من تکمیل خواهد شد با انتخاب سال 96 روحانی. انتخاب هم خواهد شد به نظر من علارغم مخالفت‌های ظاهری که باش میشه، اتفاقا بخشی از مخالفت‌هایی که باش میشه برای جا انداختن اینکه آقای روحانی شخصیت مستقله، بریم بهش رأی بدیم، دل مردم خوش باشه که در یک دو قطبی که یک طرفش آقای خامنه‌ای به قطب مقابل رأی دادن. به نظر من هدف اینه. اصولگرایان اصلا حالا چه سنتیشون چه غیر سنتیشون چهره جذابی ندارن دیگه. اون بازی‌هایی که احمدی نژاد در آورد در انتخابات شوراها در سال 82 و بعد از جنگ خاور سال 84 پول خرج کردن، اینها خیلی جواب نمیده به نظر من آقای فتاح، نه شخصا چهره جذابی نه خیلی مطرح بود در بین مردم. در عرض چند ماه هم نمیشه یادم رو یهو ازش چهره ای ساخت که مثلا 20 میلیون رای بیاره، به این راحتی نیست، مگر در یک دو قطبی که آقای فتاح پتانسیل قرار گرفتن در یک طرف دو قطبی نداره. گمان هم میکنم آوردن افرادی مثل زرقامی یک نوع بازی مثل سال 84 که قالیباف رو آوردن که سیبل بشه فوشا رو اون بخوره و احمد نژاد رو از بینش بکشن بیرون، آقای زرقامی حد اکثر در همین حد نقش ایفا خواهد کرد. اوتوگان قرار بشه کسی رو بیارن که بتونه رای جمع کنه، فقط شخص احمد توکلی و قاسم سلیمانی. من هنوز انصراف قاسم سلیمانی رو انصراف 100 درصدی نمیدونم. احمد توکلی بلده، همیشه هم عراقخان دور شده، تونسته به هر حال کسانی رو که دغدغه دارن، مخالف هستن، اعتراض دارن رو بخش قابل توجه ازشون جذب کنه. اما من گمان میکنم اون هم در نهایت با آقای روحانی رقابتش موفق نخواهد بود. به گمان من اولویت آقای خامنه ای انتخاب روحانی هست، برای اینکه عرض میکنم حذف کامل اصلاح طلبی اصیل با اون تصوراتی که مردم داشتن، اگرچه خیلی از اصلاح طلبان هم خودشون استحاله شدن در این مدت و رفتن به طرف فقط داشتن سهمی از قدرت به جای اینکه بر گفتمان خودشون تاکید بکنن، و من معتقدم آقای روحانی در کابینه دومش سهمی که به اصلاح طلبان خواهد داد بسیار کمتر از سهم فعلی خواهد بود، که این سهم خیلی سهم قابل توجهی نیست، کاری که آقای خامنه‌ای میخواد محقق خواهد شد.
بسیار خوب آقای واحدی. آقای کاظمیان نظر شما چیه؟ انتخابات چگونه انتخاباتی خواهد بود از لحاظ میزان رقابت؟
یه نکته رو فقط ابتدا اشاره کنم که گمان میکنم که باند احمد نژاد مشرایی تمرکز انرژی خودشون رو محتمل بزنن روی انتخابات شوراها که در سایه انتخابات ریاست جمهوری داره مطرح میشه، و متاسفانه به دلیل اینکه جامعه محوری چندان وزن قابل اعتنایی نداره در پروژه های اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان، خب یک بستریه برای اینکه بتونه این جناح احمدی نژاد مشایی خودش رو تثبیت کنه، احیانا یک خیزی برداره برای دوره‌های بعد و پیگیری پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک خودش. اما برای انتخابات آتی ملاحظه متفاوتی دارم نسبت به آقای واحدی، این که گمان نمی‌کنم که روحانی رئیس جمهور مطلوب همه بخش‌های مستقر در کانون مرکزی قدرت به ویژه راست افراطی هستش، یعنی سپاه و اون جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه اگر بتونه روحانی رو کنار بزنه در این تردید نخواهد کرد. این البته مستقل از اون ملاحظه است که من اشاره کردم که مجموع مدیریت کلان آقای خامنه‌ای و دانش سیاسی یا تجربه سیاسی مدیریتیشون دال بر اینه که بهتر یک تغییر صورت نگیره در قوه مجریه، و پروژه های هر دولتی نیازمند به تداوم برای دوره دوم هست، و به خصوص با توجه به شرایط منطقی، با توجه به کشف یافتن مسئله برجام، مناسبات تهران با غرب در دوران پسا برجام، حضور آقای روحانی میتونه خیلی مهم باشه، مستقل از اون وجهی که خب آقای واحدی هم اشاره کردن که میتونه اصلاح طلبان رو کامل ببره به حاشیه اعتدالگرایی و میدان سیاست ایران و اونها رو پشت دولت روحانی کاملا حفظ کنه، چنان که در یک دوره نیروهای ملی مذهبی عملا پشت اصلاح طلبان قرار گرفتن، امکان حضور در حوزه سیاست رو نداشتن. ولی این وضعیت سوی میدان سوی دیگرش اشاره کردم، حضور یک نامزدی مثل آقای فتاح سوار بشه بر اون بخشی که نارضایتی پیدا شد از دولت روحانی به خاطر کشیافتن دوران پسابرجام و بحران‌های اقتصادی مترتب بر اون، این شاید بتونه یک نیمچه دو قطبی رو ایجاد کنه در انتخابات آتی، البته در صورتی که کسی مثل آقای فتاح بیاد که رابطه خوبی با سپاه داره و اونها برن پشت فتاح. هرچند که در نهایت من فکر می‌کنم سوگیری کلی جامعه مدنی ایران به ویژه طبقه متوسط فرهنگی به گونه‌ای است که از دلش باز دولت روحانی خارج خواهد شد، اما یک دولت نه چندان خوردار از حضور برجسته جامعه و مستظهر به آرایی مثل دولت خاتمی، بلکه یک دولتی تخفیف یافته که مجبور هست همچنان ادامه پروژه‌های خودش رو متکی کنه به جلب رضایت هم مراجع سنتی در قوم، هم هسته اصلی قدرت به طور مشخص شخص رهبر جمهوری اسلامی.
ممنون آقای کاظمیان. آقای حاجی قاسمی، حالا از لحاظ درجه رقابت در انتخابات اردیبهشت ماه، بدون اینکه بخوام شباهتی رو القا بکنم، نظر شما به نظر آقای کاظمیان نزدیکتره یا به نظر آقای واحدی؟
مشکل است، فکر میکنم به آقای کاظمیان نزدیکتر باشم. من میتونم در رابطه با این سوال آخر هم اینو اشاره بکنم که حالا چه آقای فتاح یا چه آقای سلیمانی، اینا در واقع به عنوان چهرهایی که میتونن بیشتر از نامزدهای حد متوسط که بتونن یک امکانی برای رقابت داشته باشن اسمشون مطرح شده، من گمان نمیکنم که حالا هیچ یک از این دو چهره در اون حد و اندازی حد
حداقل با اندازه‌ای که امروز از خودشون نشون دادن باشن که بتونن در اون رقابت نهایی با روحانی که به هر حال 4 سال رئیس جمهور بوده، اشتباه برجسته انجام نداده، برجام رو فتح کرده، اقتصاد رو درست پویا نتونسته بکنه، تورم ولی تونسته مهار بکنه. خب دوستان اشاره کردن که شانس روحانی اگه وضعیت همین گونه پیش بره، اتفاق خاصی پیش نیاد، بسیار زیاد خواهد بود که پیروز بشه. و اتفاق نقطه‌ای که حالا میخوام من تاکید بکنم اینه که لازم نیست هر انتخاباتی جنجالی و هیجان برانگیز باشه. ما فکر میکنم عادت کردیم در این چند دوره اخیر که انتخابات جنجالی باشه، میزان شرکت کننده ها خیلی بالا باشه. خب اینو نظام میخواسته برای مشروعیت، اهمیت هم داشته، آره، ولی از منظر توسعه و پیشرفت جامعه این تعیین کننده نیست. من با این قسمت بحث هم آقای واحدی هم آقای کاظمیان موافق هستم که ما بحث برنامه‌ای در سیاست ایران سالهاست که نداشتیم، به خصوص موارد بسیار محدود. و اگر ما به یک رقابت جنجالی انتخابات گذشته نرسیم که من هم امیدوارم نرسیم، برای جامعه ایران اشاره میکنم، بهتره بحث برنامه‌ای صورت بگیره. اصلاح طلبان از پناهگاه‌هاشون در بیان، بحث برنامه‌ای بکنن در مورد مسئله توسعه، مسئله عدالت که بالکل سپردن و واگذار کردن به احمدی نژاد. چرا باید ایشون مدعی پیشبرد امر عدالت در جامعه باشه که اصلا سنخیتی نداره و برنامه‌اش و نتیجه کار دولت چه می‌بینیم که فساد و دزدی و همین داستانا بوده. اینه که اگر از جایی میخواد این بحث توسعه برنامه‌ای در جامعه ایران، توسعه اقتصادی متوازن میخواد پیش برده بشه، از جانب عمدتاً اصلاح طلبان هست و اینها باید وارد عرصه بشن و در تاثیرگذاری باشن. و اتفاقاً اصولگرایان منطقی و معقولی مثل آقای توکلی تو استانداردهای جمهوری اسلامی میتونن اون وقت تو این عرصه وارد شن. در مقابل روحانی شانس پیروزی نخواهند داشت، ولی میتونن کمک شایانی بکنن که یک برنامه سیاسی مناسب به حال و پیشرفت جامعه ایران در دستور کار دولت روحانی قرار بگیره.
با سپاس از شما آقای علی حاجی قاسمی، آقای مرتضی کاظمیان و آقای مجتبی واحدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.